أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بالروايات نطف الإبت که مشهور گفتند نطف ابت واحد اطعام ثلاثه مساکین کفارش هست، نطف الابتین ذبح شات کفارش هست، که مرحوم آقای خویی ایراد فرمودند به این مسلک مشهور و فرمودن مقتضای صناعت اینه که بگیم نطف الابتین کفاره شات داره تعیینن، نطف الابت الواحد مخیر است، مکلف بین ذبح شات او اطعام ثلاثه مساکین. یک وجهی برای کلام مشهور هست که آقای خویی ذکر نکردن و اون وجه اینه، بگیم انقلاب نسبت رخ میده بین این روایات. ما سه روایت داریم. صحیحه زراره میگه من نتف ابتهو متعمدن فعلیه دمشات. دوم صحیحه حریز بنابر نقل شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، من نتف ابتیه فعلیه دم و شات. سومین خطاب روایت عبدالله ابن جبله هست، من نتف ابتهو فعلیه اطعام و ثلاثه مساکین. گفته میشه که صحیحه حریز اخص مطلق هست از روایت عبدالله ابن جبله، چون میگه من نتف ابتیه فعلیه دمشات، اما روایت عبدالله ابن جبله میگه من نتف ابتهو مطلق است، چه ابت واحد چه ابتین، فعلیه اطعام و ثلاثه مساکین. نیازی نیست من نتف ابتی فعلیه دمشات مفهوم داشته باشد، نه خیر، نیاز به مفهوم نیست. منطوق این صحیحه حریز اخص مطلق است از روایت عبدالله ابن جبله. مقتضای قانون حمل مطلق بر مقید اینه بگیم روایت عبدالله ابن جبله حمل میشه بر کسی که ابت واحدش را نطف بکنه، فقط یک طرفش را زیر بغلش را نطف بکند. من نطف ابتی صحیح حریز میگه فعلی دم و شاد. پس روایت عبدالله ابن جبله که میگه من نطف ابتهو فعلیه اطعام و ثلاثه مساکین، هم میشه بر من نطف ابتهو من نطف ابتن واحدن. ابت در حقیقت میشه به معنای مفرد در مقابل تثنیه. حالا اگر شما بگید این تقیید به فرد نادر است، چون من نتف ابتهو در روایت عبدالله ابن جبله، خب فرد غالب این است که مردم ابتین رو با هم نطف میکنند، حلق میکنند. بخواید شما بگید من نطف ابتهو و مرادتون نطف ابت واحد باشد، این تقیید به فرد نادر میشود. دو تا جواب ممکنه کسی بده. یکی این که بگه نه، کشف میکنیم که ابتهو اسم مفرد بوده نه اسم جنس، یعنی وقتی امام میفرمود کسی که ابتش را نطف بکند ملحوظ در نظر مبارک امام از ابتهو اسم مفرد بوده، نه اسم جنسی که هم شامل مفرد است هم تثنیه. این کشف میکنیم با صحیحه حریز که من نتف ابتهو مراد اسم مفرد بوده، این که گفته میشه که مستعجل نیست، خب مراد امام رو کشف کرد. اگر هم مراد از نتف ابتهو اسم جنس باشه مثل ان الانسان لفی خسر، منتها صحیح عریض میگه مراد جدی از من نتف ابتهو نطف و ابتن واحد است، نه نطف الابتین، که مراد جدی رو کشف بکنیم که شامل تثنیه نمیشود، ولو مدلول استعمالی اسم جنس است که اطلاقش هم مفرد را میگیرد هم تثنیه. خب آقای زنجانی مبناشون اینه که از مبنایشون استفاده بکنه کسی که اونی که مستهجنه تخصیص عام است به فرد نادر، تقیید مطلق به فرد نادر که مستهجن نیست. الان شما میرید مسئله میگید مردم تقلید بکنید از مجتهد، چند روز هم اینجوری تبلیغ میکنید، بعد از مدتی که یواش یواش مردم رو آوردید تو راه میگید باید مجتهدی که از او تقلید میکنید اعلم باشد. این که شد تقلید به فرد نادر بل الاندر، مستهجن نه، مستهجن نیست. اونی که مستهجن تخصیص عام است، نه تنها به فرد نادر تخصیصش مستهجن است، ایشون فرمودن به فرد غیر غالب، یعنی متساوی طرفه 50-50، اونم مستهجنه. بگی همه علماء قم رو اکرام کن، بعد بیایی بگی الا شیوخ منهم، خب علماء قم 50% شیخ هم 50% سیدن، خب اکرم کل علماء قم، بعد مخصص منفصل بیاد 50% این علماء رو اخراج کنه، ایشون میگه اینم مستهجنه. چون عام گفتن بدون اینکه مخصص آن را بگویید، این اگر صحیح باشه از باب این که النادر و کلمعدوم، نادر رو نگفتی چون النادر و کلمعدوم، اگر نادر نباشه 50-50 باشه اون فردی که میخوایی تخصیص بزنید با مخصص منفصل، اونم مستهجن. خب ولی در مطلق نه، حمل مطلق بر فرد نادر مستهجن نیست. خب اینجوری از این اشکال جواب بدید. خب صحیحه حریز بنابر نقل شیخ شد من نتف ابتهو فعلیه دمشاد تخصیص زد روایت عبدالله ابن جبله رو که میگه من نتف ابتهو فعلیه اطعام ثلاثه مساکین، من نتف ابتهو فعلیه ثلاثه مساکین نسبتش بعد از این تقیید با صحیحه زراره که میگه من نتف ابتهو متعمدن فعلیه دمشاد میشه عموم و خصوص مطلق. چرا؟ برای اینکه من نتف ابتهو فعلیه اطعام ثلاثه مساکین هم شد بر من نتف ابتن واحدن. صحیحه زراره رو تقیید میزنیم، میگیم صحیحه زراره که من نتف ابتهو فعلیه دم و شاد، پس معلوم میشه مراد از اون نطف الابتین است. مراد از روایت عبدالله ابن جبلن به قرینه سیاری شد نطف ابتن واحد، شد دقیقا همون حرف مشهور. خب ما نمیدونیم مشهور انقلاب نسبت رو قبول دارند یا ندارند، ما که قبول نداریم، جمع عرفی نمیدونیم انقلاب نسبت رو. ولی حالا اگر قبول هم داشتیم، واقعا همون اشکال حمله بر فرد نادر هنوز در ذهن ما هست. اصلا عرفی نیست که آدم بیاد بگه من نتف ابتهو، که مورد غالبش نتف الابتین معن است، ولی بگه مراد من نتف ابت واحد بود. خب اگه مرادتون نتف ابت واحد بود، با اینکه متعارف و غالب نتف الابتین است، خوب بود میفرمودید من نتف ابتن واحده. چه بگید مرادم اسم مفرد بود، چه بگید اسم جنس بود، ولی مراد جدیم نطف و ابتن واحد بود، هر دو مستحجنه. اینی که آقای زنجانی فرمودن حمل مطلق بر فرد نادر مستحجن نیست، جایی که موضوع قرار بگیره مطلق برای یک حکم شمولی، موضوع قرار بگیره برای حکم شمولی، واقعا مستحجنه. بگیم محرم المحرمو لا یفعل کذا، بعد بگیم مرادمون از محرم امیر الحاج است، یا مرادمون از محرم محرمی است که فرض بفرمایید که محرم سیاه پوست است، که خب نادر است نسبت به مکلفین در محیط شهر. این مستهجنه دیگه. اینی که ایشون میفرمان که قلد المجتهد، اون برای که متعلق حکم بدلی است، اون اب نداره، میگه در مقام بیان نبودم، اصل تقلید مجتهد رو میخواستم بگم، در بیان شرایط نبودم، حرفی نیست. فرق است بین این که مطلق رو بیایید متعلق یک حکم صرف الوجودی قرار بدید، میگید ما در مقام بیان نبودیم، مثل مردی که به زنش میگه قضا بپز امروز، بعد زنگ میزنه میگه که چلومرغ بپز، اب نداره. متعلق یک امر صرف الوجودی است که انواع و اقسام قضا رو که نمیگه بپز، یک طبیعی صرف الوجود تعام رو بپس، بعد میگه شرطش این است که فلان غذا باشد، این که محضوری ندارد. اما موضوع یک حکم شمولی قرار بگیره مطلق، الانسان ان الانسان لفی خسر، بعد بگیم مراد یک انسان‌هایی هستند که نادر الوجودند، عرفیه؟ عرفی نیست. محرم نباید، مثلا میگه محرم میتواند تذلیل کند، بعد بگیم مرادمون اون محرم هایی است که مریضند، تذلیل برای اونها ضروری است. این فرد نادره دیگه، حمله مطلقی که موضوع باشه برای حکم شمولی، این هم بشه بر فرد نادر، این طریقه محاوره نیست که. نه حالا این سه تا روایت مستقله که احتمال میدیم که اینا کنار هم بودن، این احتمالا عرفی نیست. پس اشکال این مطلب اینه که غیر از کبرای انقلاب نسبت که ما قبول نداریم، مستلزم حمل مطلق بر فرد نادر است و این مستهجن عرفن، طریقه محاوره نیست. و عجیبه که آدم بیاد یک عبارت رو من نتف ابتهو فعلیه دم و شاتن تو سیه زراره بگه این مراد نطف الابتین است، اینجور باید بگه دیگه. در روایت عبدالله ابن جبل من نطف ابتهو فعلیه اطعام و ثلاثه مساکین بگه مراد نطف ابت واحد است، از باب اراده اسم مفرد در مقابل تثنیه. ولی در سعیه زراره من نتفه ابتهو ولیده مشاتم بگه نه، اینجا مراد اسم مفرد نیست، مراد اسم جنس است و اسم مفرد رو هم تازه در مراد جدی در نظر نگرفتیم و فقط مراد جدیمون نطف الابتین است. بعد بگیم این جمع عرفی است، انصافا این جمع عرفی نیست. نه، این که شما بگید من نتف ابتهو، این عنوان در روایت عبدالله ابن جبله ازش اراده شده مفرد در مقابل تثنیه، ولی همین عنوان در صحیح زراره ازش اراده شده اسم جنس که شامل تثنیه هم می شود، تازه مراد جدی شما هم خصوص تثنیه است، من نتف ابتهو. این اصلا عرفی نیست. بقیه جاها فقط مراد جدیتون. اکرم العالم میگید مراد جدی عالم عادل است، لا تکرم العالم میگید مراد جدی عالم فاسق است. خب اینجا اگر بیاید بگید نه، من نتف ابتهو در روایت عبدالله بن جبله مراد از ابتهو اسم مفرد است در مقابل تثنیه، سعی زراری که میگه من نتف ابتهو مراد اسم جنس است که شامل تثنیه میشود و بعدا هم خواهیم گفت که مراد جدی ما خصوص تثنیه است، اصلا این طریقه محاوره نیست، حتی اگر ما انقلاب نسبت رو قبول داشته باشیم. پس این بیان درست نیست. والمهم انه مقتضای صناعت اینه که ما روایت عبدالله ابن جبل رو قبول نداریم سندن، چون نه تفسیر قمی رو قبول داریم به عنوان توثیق عام، نه رجال کامل و زیارات رو، و اصلا تفسیر قمی این مجموعه ایست که به اسم تفسیر قمی مطرحه، و الا به حسب اونچه که بزرگانی که تحقیق کردن مظنون این است که این نوشته علی ابن حاتم قزوینی است که او این کتاب رو جمع کرده، بخشیش تفسیر قمی است و بخشیش غیر تفسیر قمی، و در خود این کتاب هست رجعن الی تفسیر علی ابن ابراهیم، میگه برگردیم به تفسیر علی ابن ابراهیم. معلومه که گاهی از تفسیر علی ابن ابراهیم میزنه بیرون، مطالبی رو از جاهای دیگر نقل میکنه. خود اون دیباجش هم که میگه که ما اخباری رو نقل میکنیم که از ثقات به دست ما رسیده، مثلا معلوم نیست که کلام علی ابن ابراهیم قمی باشه، شاید کلام شخص دیگری است، کلام شاگرد علی ابن ابراهیم ابوالفضل العباس، هیچ مشخص نیست. و لذا این کتاب رو ما به عنوان اینکه توثیق عام نسبت به رجالش مطرح باشه قبول نداریم، و لذا این روایت عبدالله ابن جبله به خاطر محمد ابن عبدالله ابن هلال که در سند هست ضعیفه. صحیح حدیثم که نقل شیخ طوسی ثابت نبود که من نتف ابتهی، چون صدوق نقل کن من نتف ابتهو، فقط میمونه صحیح زرار من نتف ابتهو متعمدن فعلی دم و شاتن، و این اطلاق داره چه نتف الابتن چه نتف ابتواهد، چون درست نتف ابتواهد غالب نیست، نادر است، اما اطلاق فرد نادر را هم میگیره. ولی زمان مقتضای صناعت اینه که نت و ابت واحد هم کفاره شاد داره فضلن انل ابتین. یک توجیه دیگری که مطرح شده راجع به این روایات، اونم عرض کنیم بحث رو تمام کنیم. گفته شده که صحیح زراره داره من نتف ابتهو متعمدن فعلیه دم و شاد، اما در روایت عبدالله ابن جبله داره من نتف ابتهو فعلی اطعام و ثلاثه مساکین. خب حمل مطلق بر مقید اقتضا میکنه بگیم روایت عبدالله ابن جبله در غیر متعمد است، من نتف ابتهو متعمدن فعلیه دم و شاد، من نتف ابتهو فعلیه اطعام و ثلاثه مساکین میشه اذا لم یکن متعمدن. اشکال به این توضیح اینه که آقا صحیح زراره فقط متعمدن رو نگفت. فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا او ناسیان فلا شیء علی و این کان متعمدن فعلیه دمشاد. همه شونو گفت. شما کل صحیح زراره رو ببینید، جاهل و ناسی لا شیء علی، متعمد علیه دمشاد. خب روایت عبدالله ابن جبله با کل این صحیح زراره مشکل داره. پس چجور شد؟ چون گفتید جمع موضوعی میکنیم، امن مطلق بر مقید میکنیم، یعنی مطلب درست نیست. شما مطلب جدیدی میخواید بفرمایید. حمله بر استرار. ببینید در ظاهر این روایت اینه که در صحیح زراره سه قسم کرد دیگه: جاهل، ناسی، متعمد. خب بالاخره روایت عبدالله ابن جبل هم به طور مطلق در مقابل این روایت زراره ایستاده. راجب صحیح زراره جاهل و ناسی گفت کفاره نداره، متعمد دمشاد داره. روایت عبدالله ابن جبل مطلق گفت که اطعام و ثلاثه مساکین. خب شما نمیتونید بگید که ما هم میکنیم روایت عبدالله ابن جبل رو بر غیر متعمد. اگر میگید مراد مضطره، روایت عبدالله ابن جبل راجع به مضطره که نه جاهل است، نه ناسی است، نه متعمد مختار است، بلکه مضطر است، این هم که جمع عرفی نیست. حمله به یک خطاب مطلق بر فرض استرار، بگیم فقط مراد فرد مضطره، این جمع عرفی نیست. این شبه حمله مطلق بر فرد نادره. خطاب مطلق رو هم کنی بر فرض استرار. خب پس این جمع هم درست نیست. اولا نسبت بین اینا عموم و خصوص مطلق نیست، تباینه. این اولا. ثانیا اصلا این که یه خطاب مطلقی که میگه که من نطفه ابتهو فعلی اطعام و سلاست مساکن، بیایم بگیم مراد از اون خصوص جاهل است، اینجور گفتید دیگه. گفتید متعمد اگر بود علیه دم و شاد صحیح زراره، روایت عبدالله ابن جبله میشه غیر متعمد، جاهل و ناسی. خطاب مطلقی مولا بگه، بعد مراد جدی از او خصوص جاهل و ناسی باشه، یعنی خصوص عناوین ثانویه باشه. خود این خلاف ظاهره، این جمع عرفی نیست. یه مثالی بزنم براتون. راجع به کسی که در مکه است میخواد محرم بشه برای عمره تمتع، بعض روایات دارن که بره میقات، بره میقات، مثلا بره جحفه. بعض روایات داره بره ادنى الهل، یخرج الى الجعرانه فیحرم منها. دو جور روایات، یعنی عمدتا دو جور روایات داریم: یخرج الى الجعرانه فیحرم منها، یخرج الى المیقات فیحرم منها. بعضی آمدن و من هم شیخون الاستاذ قدس سره فرمودن خب اونی که داره یخرج و الالمیقات، اون در جایی میگه که امکان خروج به میقات باشه، امکان داره بره به میقات، یخرج و الالمیقات. و اون روایتی که میگه یخرج و الالجعرانه به ادنى الهل برود اونجا مونه میشه، هم میکنه بر کی؟ بر کسی که نمیتونه میقات بره. کسی که نمیتونه میقات بره، بره ادنى الهل محرم بشه برای عمره تمتع اگه داخل مکه است. خب ما اشکالمون همینه، بودیم بابا یه خطاب مطلقی بگن من کان فی مکه و اراد ان یحرم لعمره التمتع فلیخرج الی الجعرانه و یحرم منها، مطلق بگن. بعد بگیم مراد افرادی هن که معذورن، مضطرن، نمیتوانن واجب اولی را که خروج الی المیقات است انجام بدن. بیان میکنه حکم عاجزین از انجام وظیفه اولیه را. این جمع عرفی نیست، قدر متعقل از خطابات اینه که داره وظیفه اولیه رو بیان میکنه. نه، وقتی روایت میگه که من نتف ابتهو فعلیت آم و سلاست مساکین، ما اینو بگیم که جاهل بود، ناسی بود، خب این یعنی حمله بر عناوین ثانویه، اینجا هم عرفی نیست. خب ما اگر روایت عبدالله ابن جبل رو قبول داشتیم سندن، میگفتیم من نتف ابتهو او ابتای مخیرون بین ذبح شات و اطعام و ثلاثت مساکین، ولی چون روایت عبدالله ابن جبل رو قبول نداریم دیگه نمیتونیم جمع عرفی بکنیم به حمله بر تأخیر مطلقا، و نجا میگیم باید نتف ابت واحدن کانه او ابتین دم شات داره تعیینن، چون روایت عبدالله ابن جبل رو سندن قبول نداریم. مرحومای خویی یه دقتی کرده تو اینجا، خوب شما هم دقت کنید ببینید کلام ایشون ایرادی نداره. ایشون فرموده این جمع عرفی که نقل شد که نتف ابتهو متعمدن اخص است از روایت عبدالله ابن جبل که من نتف ابتهو فعلیه اطعام و ثلاثت مساکین، هم میکنیم روایت عبدالله ابن جبل رو بر غیر متعمد. ایشون فرمودن که این اشکال دیگه ای داره که اونم میگیم. ما باید روایت عبدالله ابن جبل رو حمل کنیم بر متعمد. چرا؟ برای که جاهل، ناسی، اطلاقاتی داریم که میگه کفاره به عهدشون نمیاد. ایما رجلن رکب امرا به جهالتن فلا شیء علیه، یعنی الجاهل لیس علیه کفاره. رفع النسیان یعنی الناسی لیس علیه کفاره، و الناسی و الجاهل لیس علیه ما کفاره. مجبور میشیم روایت عبدالله ابن جبل رو بگیم مراد از او متعمد است، چون جاهل کفاره هم نداره حتی کفاره اطعام ثلاثت مساکین. ناسی کفاره اطعام و ثلاثت مساکین یا هیچ کفاره دیگر رو نداره. وقتی مجبور شدیم هم کنیم روایت عبدالله ابن جبل رو بر متعمد، خب موضوعش با صحیح زراره که میگم من نتف ابتهو متعمدن فعلی دم و شاته یکی میشه، منطقه اونجا تسلیح کرد تو لفظ در صحیح زراره من نتف ابتهو متعمدن فعلی دم و شاته، تو روایت عبدالله ابن جبل خودش تسلیح نکرد، ولی یک اطلاقی داریم که لا کفارت علی الجاهل و ناسی، مجبوریم روایت عبدالله ابن جبل را هم کنیم بر متعمد، نسبتشون با صحیح زراره نسبت تباین میشه، چون در نتف الابت متعمدن یکی میگه علیه شاد یکی میگه علیه اطعام و ثلاثت مساکین، حالا جمع حکمی بکنیم حمله بر تأخیر بکنیم اون یه بحث دیگری است، موضوعا عام و خاص مطلق نمیشه. این فرمایش ایشون به نظر میرسه فنی نباشه. چرا؟ برای این که این به معنای تعارض ثلاثیه، این که ایشون فرمود. ایشون یک کاری که کرد این بود که مسلم گرفت که لا کفارت علی الجاهل و الناسی روایت عبدالله ابن جبل را تقیید می زند، جاهل و ناسی را خارج می کند از روایت عبدالله ابن جبله. این جناب آخوی کی مسلمه؟ موقعی که این دوتا با هم باشن. اگه این دوتا با هم بودن لا کفارت علی الجاهل و الناسی که از روایت استفاده کردیم با این روایت عبدالله ابن جبله، میگفتیم حاکمه بر روایت عبدالله ابن جبله، حاکمه دیگه. ای رجل رکب عملا بجهالت فلا شهره بر ادله کفارات حاکمه، میگه لا کفارت علی الجاهل. رفع النسیان حاکمه بر ادله کفارات، میگه لا کفارت علی الناسی. ولی جناب آقای خویی این در صورت که این دوتا با هم باشن. اما وقتی که صحیح زرارم اومد به وسط، من نتف ابتهو متعمدن فعلی دمشاد، تعارض میشه ثلاثی الاطراف. مثل چی؟ مثل خطاب میگه که یستحب و اکرام العلماء، یه خطاب هم میگه که یحرم و اکرام الفساق من العلماء. خیلی خوب، حمل متبع مقید میکنیم، مشکل نداریم. اما اگه یه خطاب سوم اومد گفت یجب و اکرام العدول من العلماء، این چی میشه؟ تعارض میشه دیگه. برای اینکه تا حالا این یستحب و اکرام العلماء دلش خوش بود که علماء فساق رو که گفتید یحرم و اکرام هم، علماء عدول مون برای این عام که یستحب و اکرام هم. یه خاصه دیگه اومده علماء عدول رو هم میخواد جمع کنه با خودش ببره، بگه اینا یجبن یستحب نیستن. خب دیگه موردی نمونه برای اون عام. یه عامیه دو تا فرد داره، یه فردشو با اون مخصص اول بیرون بردید، یه فردشو با مخصص دوم میخواید بیرون ببرید، میشه تعارض بین اون عام و بین مجموع این دو تا مخصص، که مجموع این دو تا مخصص مستوعب افراد عامه. اینجور میشه دیگه، و هم تعارض میکنن اون عام با این دو تا خاص تعارض دارن و همه با هم تساقط میکنن. یعنی مجموع این دو تا خاص با اون عام تعارض میکنن، تساقط میکنن. اینو تو کفایم بود دیگه، جناب آقای خوینجام همین جوره دیگه. دلیل لا کفارت علی الجاهل و الناسی دلیل حاکمه. یک فرد از من نتف ابتهو فعلی اطعام و سلاطت مساکین رو برد، الجاهل و الناسی. خب این من نتف ابتهو فعلی اطعام و سلاطت مساکین دلش خوشه به قول شما که متعمدن رو میگیره. خب متعمدن رو هم که اومدید با سعیه زراره خارج کردید، من نتفهیب تا اون متعمدن فعله دم و شاتن، و ما احتمال نمیدیم هم دم شات واجب باشه هم اطعام سلاست مساکین. خب میشه مثل این دو تا خواست مستوعب. اون یه بحث دیگه ایه. چی؟ جمع عرفی در صورتی که خواست و جمع عرفی، جمع عرفی ببینید فرض میگه من نتف ابته متعمدا فعلی دم و شات، درسته؟ فرض اینه که اخص موضوعیه، اخص موضوعی یعنی من نتف ابته متعمدا فعلی دم و شاتن که ظاهرش اینه تعیینن. شما میخواهید اول اطلاق لا کفارت علی الجاهل و الناسی رو مقدم کنید بر روایت عبدالله ابن جبله، روایت عبدالله ابن جبله رو منحصر کنید به من نتف ابتهو متعمدن. یعنی اول بیایید اینجور نسبت میسنجید که روایت عبدالله ابن جبله رو نسبتش رو با اطلاق دلیل حاکم که میگه لا کفارت علی الجاهل و الناسی میسنجید، اول میایید جمع عرفی بین این دوتا میکنید، روایت عبدالله ابن جبله رو حمله بر متعمد میکنید، بعد میایید نسبت بین روایت عبدالله ابن جبله رو با صحیح زراره میسنجید، میگید جمع حکمی میکنیم حمله بر تأخیر میکنیم. این مرجع چیه؟ مرجع چیه؟ ما در مورد عام و دوتا خاص حق نداریم، حق نداریم اول بیایم اون عام رو با یکی از این دو خاص بسنجیم، نسبت سنجی کنیم، تخصیص بزنیم با اون خاص اول، بعد بیایم نسبت این عام رو بعد از تخصیص با اون خاص اول بریم با اون خاص دوم بسنجیم. ما باید فی عرض واحد این دوتا خاص رو ببینیم و عام را. من نتف ابتهو متعمدن فعلی دم و شاد، میدونم من نتف ابتهو متعمدن فعلی دم و شاد. بابا این روایت عبدالله ابن جبله دوتا مخصص داره، یکی من نتف ابتهو متعمدن فعلی دم و شاد، یکیم لا کفارت علی الجاهل و الناسی که اونم لبن مخصصه، منتها چون دلیل حاکم هست، حاکم اثباتی هست، عام من وچن باشه مقدم میکنیم، ولی لبن مخصصه حکومت در اینجا یعنی تخصیص. پس در واقع این روایت عبدالله ابن جبل دوتا مخصص دارد، یکی لا کفارت علی الجاهل و الناسی، یکی هم من نتف ابتهو متعمدن فعلی دم و شاد. خب وقتی که دوتا مخصص دارد این روایت عبدالله ابن جبل، چه مرجعی دارد که شما روایت عبدالله ابن جبل رو میاد با احد المخصصین اول نسبت سنجی میکنید، جمع عرفی میکنید، بعد این روایت عبدالله ابن جبل رو که با این دلیل لا کفارت علی الجاهل و الناسی نسبت سنجی شد و جمع عرفی شد میفرستید به جنگ من نتف ابتهو متعمدن فعلی دم و شاد؟ بابا حاکم با مخصص چه فرق میکنه؟ فرق حاکم با مخصص اینه که حاکم چون حاکمه ولو عام منوج باشه مثل این که مخصصه. اینا دیگه حاکم از امتیاز حاکم بودنش استفاده میکنه، میگه ولو من عام منوج باشم اما چون نظارت شخصیه دارم بر دلیل محکوم، دیگه عام منوج بودن من موجب نمیشه که تعارض باشه، من مقدم میشم، میشم مثل مخصص. پس میشه دوتا مخصص، دوتا مخصص مستوعب افراد عام. چه مرجعی داره که ما اینا رو مقدم کنیم بر عام؟ پس این فرمایش تمام نیست. آخر آقای خویی میفرماد لا کفارت علی جاهل من ناسی، میاد روایت عبدالله ابن جبره رو میکنه من نتف ابتهو متعمدن، بعد این روایت با سعی زرارم که میگه من نتف ابتهو متعمدن موضوعشون مساوی میشه. خب اگه آقای خویی این مطلبی که ما عرض میکنیم میفرمان، خب خیلی خوبه، اما عبارت ایشون این نیست، ایشون میخواد بعد اینا موضوعها رو مساوی کنه و بعد میگه حمله بر تخییر میکنیم. هازا کله فی نطف الابت و نطف الابتین، اما نطف بعض الابت این دلیل نداریم کفاره شاد داشته باشه، نطف ابته و زایش نطف تمام الابته، ولی اصل کفاره هست قدر متعقن از اون کفاره، یعنی دوران هم بین اقل و اکثر دوران بین تعیین و تأخیر میشه، قدر متعقن اینه که یه کف از تمام بدیم، اما اینکه ذبح شاد کنیم دلیل نداره، من نتف ابتهو شاملش نمیشه. و این بحث هم پیش میاد، بحث دیگر، که آیا نتف موضوعیت داره بکند موی زیر بقر را، این کفاره شاد داره، حالا اگه تیغ بزند نوره بکشد موضوعیت ندار، موضوعیت داره که حتما نتف الابتین بکنه تا کفاره شاد داشته باشه، کما علیه سید و داماد. یا عرف الغاء خصوصیت میکنه، میگه نطف متعارف بوده در اون زمان، نطف الابتین مو رو میکندن حالا یا با نخ یا با هر چیزی، ولی مثال عرفیست برای ازالت و شر که آقای خویی فرموده. به نظر ظاهر عرفی فرمایش آقای خویی به ذهن میاد که اینا مثال عرفی هستن برای ازالت و شر، ولذا حلق و رس حلق خصوصیت نداره، نوره بذار رو سرش، نطف الابتین هم موضوعیت نداره، نوره بذاره حلق بکنه، اینا حکمشون همینه. والحمدلله رب العالمین.